سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
اگر خاطر شریفتون باشه، جلسه گذشته در مورد آفات استفاده از عمر گفتیم. آفات رو دو قسمت کردیم، آفات درونی و آفات بیرونی. آفات درونی عبارت بودند از آرزوها، هوای نفس، اشتغال به لهو و اشتغال به امور مباح، و آفات بیرونی شامل محیط بودند که هم محیط خانواده رو در بر می‌گرفت، هم محیط غیر خانواده رو. دوستان و شیطان هم از عواملی بودند که اون بداشون، یعنی دوست بد، باعث عدم استفاده صحیح از عمر میشه. امشب یه بحثی داریم در مورد جوانی، آفاتش و مزایاش، و همچنین پیری، آفات پیری و مزیت‌های پیری. اول از جوانی شروع میکنیم. چند تا شما خدمتون عرض میکنم. جوانی چند آفت داره. اولین آفت جوانی این هستش که هوای نفس خلجانش در جوان خیلی زیاد ممکنه باشه و عوامل غفلت برای جوان زیاد هستش، چه حواسش رو پرت کنن و یادش بره کی هست و عمرش رو و جوانیش رو و این سرمایهش رو باید چگونه ازش استفاده بکنه. نکته دوم این هستش که جوانی خامی درش هستش، در جوانی خامی هست و فکرای به قول خودمون نپخته، فکرای کارتونی، به قول امروزی ها فکرای کارتونی زیاد تو فکر جوانه. جوان خیال پردازی خیلی میکنه و همین خیال پردازی ها و تو خیالات و اوهام رفتن باعث میشه که فکر بکنه که یه فرصت خیلی زیادی داره و نتونه درست وقتش رو تنظیم کنه برای استفاده ازش. بعضی وقتا این فکرهای خام جوان خیلی زیاد میشه، تبدیل به بیکلگی میشه به قول خودمون، چون که پیغمبر فرمود الشباب و شعبت و من الجنون، جوانی یک شعبه از دیوانگی است، یک شاخه و شعبه از دیوانگی هستش. یعنی جوان‌ها باید خیلی مواظب باشن. برای همین خود حضرت فرمود خداوند جوانی را که جوانی نکنه دوست داره، یعنی نگذاره اون فکرهای کارتونی و خیالات و اوهامش او رو به غفلت و شیطنت و عرض کنم فکرهایی که با واقعیت سر و کار نداره مشغول بکنه و واقع بین باشه. یک جوان خوب فکر بکنه، عمیق فکر بکنه. اینه حالا خب بحث وقت نداریم توضیح بدیم، همینجوری به عنوان عنوان خدمتون عرض میکنیم، حالا جای خودش باید بحث بشه در موردش. مزایایی هم جوانی داره. یکی از مزایاش این هستش که خب انسان شاکلش یک جوان تغییر پذیرتر هستش، روحش تغییر پذیرتر هستش. جوان بیشتر از افراد مسن خیر رو میپذیره. لذا حضرت فرمود که سرمایه تبلیغاتی خودتون رو روی جوان، علیک بالاحداث و انهم اسرع و الی کل خیر. جوان ها خیلی به خاطر اینکه قلبشون آمادگی بیشتری داره سریعتر به سمت هر خیری جذب میشن، سرعتشون خیلی زیاد هستش. مزیت بعدی این هستش که انرژی روحی زیادی داره یه جوان و این انرژی روحیش خیلی میتونه کمک بکنه که اگر در مسیر خیر و صلاح بیفته از این انرژی روحی کمک بگیره برای که با سرعت مدارج کمال رو طی بکنم. و یکی دیگه از خصوصیات جوانی این هستش که جوانی انرژی بدنی انسان هم زیادتر هستش، توان جسمانی انسان زیادتر هستش و میتونه بنیادهای خوبی رو چه از ذات مادی و چه از ذات معنوی برای پیری خودش تحصیل بکنه و بسازه. این در مورد جوانی که حالا کاشی فرصت بود میرسیدیم که در مورد تک تک اینها بحث مفصول کنیم. در مورد پیری، اول آفاتشو عرض میکنیم. یکی این که شاکله یک کسی که به سن 40 به بالا میرسه کمتر تغییر میکنه، یعنی تثبیت میشه تو شاکله، هر کاری که کرده قبل از 40 سالگی و در دوران جوانیش کرده و کمتر پیش میاد تحول اساسی در یک فرد 40 سال به بالا و هر چقدر که میره بالاتر ایجاد بشه، تحول کمتر میپذیرن و تثبیت شاکله دارن. یعنی نفوذ در شخصیت یک پیر و نفوذ در شخصیت یک آدم مسن خیلی دیر صورت میگیره و خیلی اگر تلاشی که قراره مثلا برای یه پیر بکنی، برای مثلا یه جوون انسان سرمایه گذاری بکنه و یا چند تا جوون، خب بیشتر ازش سود خواهد گرفت. عرض کنم خدمتتون که ناتوانی جسمی دارن پیرها، کمتر میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن، نمیرسن به خیلی از کارها انجام بدن به خاطر که خب ناتوان هستن. و مزایایی داره پیری، مزایای زیاد داره. یکیش این هستش که پیر تجربهش خیلی زیاده، عاقلانه تر و حساب شده تر عمل میکنه، کمتر به اشتباه میفته، کمتر به خطا میفته. تا جایی که پیامبر فرمود رأی و شیخ احب و الی من حیلت الشباب، رأی و نظر یک پیر برای من محبوب تر است تا نقشه های یک جوان. اون چی رو که جوان در آینه میبینه پیر در خشت خام میبینه، اینقدر قدرت تشخیصش زیاد هستش. و ارزش وجودی زیادی هم پیرها دارن. انصافا در روایت داریم که از حضرت سوال کردن، چند تا روایت من خوندم که آقا ما دو تا اسیر، دو تا برده رو میخوام آزاد کنم. زمان پیامبر خود، زمان ایمان برده بوده دیگه، آزاد میکردن. اگه یه پول داشته باشه برای خرید یه برده که یکیشون آزاد کنیم، یکیش پیر باشه یکیش جوان، کدومشون رو آزاد بکنیم؟ حضرت فرمود پیره رو بخرید آزاد بکنید. این احترام زیادی هستش و ارزش وجودی زیادی که پیرها دارن. در حال کسایی که تو اسلام ریششون رو سفید کردن فوق العاده ارزشمند هستن در جامعه اسلامی، به قدری که حضرت فرمود خداوند به برکت پیرها عذاب رو از مردم برطرف میکنه، به برکت ریش سفیدها عذاب رو برطرف میکنه. فوق العاده باید اونی که پیر رو بزرگ نمیبینه، اونی که ریش سفید جلوش عظمت نداره، حتما مشکل روحی داره، یا جاهل هستش یا بیماری روحی داره. در اسلام خیلی شیخ و پیر مرد و کسی که ریشش رو در اسلام سفید کرده، عمرش رو در اسلام گذرونده، جوانیش رو در اسلام گذرونده، فوق العاده ارزشمند هستش، خیلی ارزشمند هست و باید انسان با وقار و به عنوان کسی که مدیونش هست بهش نگاه بکنه. موجوداتی بسیار عزیز و ارزشمند هستن، چه زنش چه مردش، و خیلی سفارش شده که احترام بزرگان و پیرها رو وقر و کبارکم توقیر کنید، احترام بگذارید بزرگسالاتون رو. و خب عذابهایی هم داریم، بلاهای ناجوری هم داریم برای کسی که احترام اینها رو خدای نکرده رعایت نکنه، تحقیر بکنه یا بی‌ادبی بکنه. چقدر رسم خوبیست که حتی در میون کسایی هم که دین ندارن این رسم رسم خوبیست، به قول خودشون لوتیگری هستش، لوتیگری خیلی خوبیست. اینا باید بمونه تو جامعه که مثلا حتی یه جوانی که دینم نداره یه موقعی که با یه پیرمرد جر رو بحث میکنه میگه خب احترام ریش سفیدشو داشتن، می‌بینید؟ یعنی حریم شکنی نمی‌کنه. این خیلی اهمیت داره، احترام ریش سفید، خدا براش احترام قائل هستش. که فرمود چی؟ فرمود که خداوند به برکت پیرها، پیرهاش کدوم پیرها؟ هر پیری نه، پیرهایی که ریششون رو در اسلام سفید کردن، زحمت کشیدن در جوانی در اسلام بودن و حالا به سن پیری رسیدن، بلا رو از امت برمیگردونه. خیلی ما باید احترام اینها رو در دلمون جا بدیم و واقعا با تجلیل از بزرگها، پیرها و به خصوص پدر مادر و بعد بقیه مردم تجلیل بکنیم ازشون. خیلی با تمام وجود باید به پیرها عشق ورزید و خدمت کرد براشون، فوق‌العاده دفع بلا میکنه و مؤثر هست در سازندگی شخصیت انسان. پیرها یه مژده بهشون بدن. اونهایی که سنشون رو تو اسلام گذروندن، جوانیشون در اسلام گذروندن، خیلی اهمیت داره ها این. ببینید خداوند تبارک و تعالی چقدر ملاحظه میکنه، چقدر رعایت میکنه این رو و مهربان هست. میفرماید که بندم که به سن پیری میرسه بدنش ضعیف میشه، یه سلسله کارها رو نمیتونه انجام بده، یه سلسله از عبادت ها رو نمیتونه انجام بده، یه سلسله کارهای خیر رو نمیتونه انجام بده. میگه ملائکه برای این ثواب کارهایی که اگر جوان بود میکرد بنویسید، ثواب عبادتهایی رو که اگر جوان بود میکرد بنویسید. الان به بدنش که پیر هست نگاه نکنید، نمیتونه بعضی از کارهای خیر رو انجام بده. یه پیر هست واقعا از صمیم دل از دنیا کنده، میگه ای کاش من توان داشتم همراه این بسیجا میرفتم، مثلا مانور میرفتم جنگ، میرفتم پست میدادم، میرفتم جبهه. حقیقتا خداوند ثواب جنگ و جهاد و جبهه و مانور رو براش می‌نویسه. یه پیری میگه ای کاش من میتونستم پاشم عبادت بکنم، ناتوانم، نمیتونم، و خداوند ثواب همون عبادتیو که جوان هست برای جوان می‌نویسه برای پیرها می‌نویسه. لذا خوش به حال کسی که عمرشو در اسلام، ریششو در اسلام سفید کرده باشه، عمرشو در اسلام گذرانده باشه، هیچی از دست نداده. کسی که درست جوانی رو طی کرده، به سن پیری رسیده، هیچ وقت دست نداره. نبادم نگران بشه که من محروم شدم یا نمیتونم خیلی از کار بکنم. نه، خدا با تبارک و تعالی به نیت کار داره. به نیت. ان الله ينظر الى قلوبكم. خداوند به قلبهاتون نگاه میکنه. به قلباتون. این خیلی اهمیت داره. لذا از این جهت هم هیچ کس نباید از کسایی که مسن هستن یا ناتوان هستن، حالا ممکن است یکی مثل من پیری زودرس داشته باشه و نتونه کاری بکنه، این هم خب قابل نگرانی نیستش و امیدوار باشن که خداوند به فضل خودش ثواب عبادتهای صحیح و سالم رو براشون بنویسه. دیگه از خوبه های دوران پیری این استش که دوران پیری دوران فراغت هست، دوران فراغت. ولی اینو همه پیرها درک نمی کنن. خیلی از پیرها با اینکه پیر میشن هرسشون زیاد میشه، عرض کنم خدمتتون ترسشون زیاد میشه، اینقدر که به فکر مثلا حالا گرفتن کوپن تو صف و اینا هستن، به فکر این نیستن که از این ایام فراغت استفاده کنن. ولی خب خیلی ها زیرک هستن، استفاده میکنن ازش. من خودم به خیلی از پیرمردای فامیل، پیر زن فامیل میگم، اونایی که مکنت مالی هم دارن بهشون میگم، میگم بابا این پولاتون رو برای جوونا هم نگذارید، پاشید الان وقت دارید ثبت نام کنید، برید عمره، برید سوریه، برید مشهد، استفاده کنید از این عمرتون. چقدر عالی هستش که این ایام رو به عبادت بگذارید. حتی بزرگان ما، اولیای خدا، علمای ما که تمام عمرشون رو در علم و عبادت گذروندن، به سنین بالا که میرسیدن خیلی دیگه یه مقدار زیادی رو به خلوت میگذروندن و با خدا انس میگرفتن، با آخرت انس میگرفتن، خیلی احتیاط میکردن و تو خیلی از روابط و کارها وارد نمیشدن و زیرکانه به استفاده از عمرشون و انس با آخرت، انس با معنویت، انس با برزخ و قبر و قیامت میپرداختن. قرآن خوندن، دعا خوندن، ذکر گفتن خیلی اهمیت داره که این باید مسنها قدر بدونن. نکته دیگری که در مزایای پیری هست این هستش که غفلت کمتری دارن. اونهایی که درست جوانی رو طی کردن وقتی به سن پیری میرسن، همه اون چیز خوبی هایی که جمع کردن به دردشون میخوره. غفلت کمتری دارن و بیشتر به یاد مرگ هستن و مواظب‌تر هستن، آلودگی کمتری دارن و خوب میتونن خوب ازش استفاده بکنن. این هم خیلی فشرده بود آفات و مزایای جوانی و پیری. اون چیزایی که به هر حال بعضی از این آفات و مزایا رو من خدمتتون عرض کردم. نکته مهم دیگری که در آخر این بحث در مورد عمر هست باید خدمتتون عرض کنم و بعد بریم سراغ بحث تصویر که اگر انشالله بتونیم این جلسه تمامش بکنیم، در مورد آفات استفاده از عمر رو که گفتیم عوامل استفاده کن، عواملی که کمک میکنن به اینکه ما استفاده خوبی از عمر بکنیم. یکی این که انسان خودش رو خوب بشناسه. خودشناسی باعث میشه انسان از وقتش خیلی خوب استفاده کنه، یعنی بدونه کی هست، چی هست، از کجا آمده، در کجا زندگی میکنه و به کجا خواهد رفت، بدونه چه مسئولیتی از جهت انسانی داره و رسالتی که در دنیا داره چی هست، وظیفه‌ای که از جهت انسان بودن در این دنیا داره چی هستش، خودش رو با حیوان با گیاه اشتباه نگیره، عمرش و جوانیش رو صرف کمالات گیاهی و حیوانی نکنه و این خیلی خوب میتونه با دقت از وقتش استفاده کنه. نکته دیگر شناخت زمان و مکان هست و شناخت دنیا هستش. کسی دنیا شناسی خوبی داره، بلده که با عواملی که در دنیا در محیط چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی محاصرش کردن چگونه ارتباط برقرار بکنه که از وقتش استفاده بکنه. خودشو تو هر رابطه‌ای نمیندازه، با هر کسی رفیق نمیشه، هر جایی نمیره، هر مسئولیتی رو نمیپذیره، هر رابطه‌ای رو تن بهش نمیده. خیلی لطیف هست، ظریف هست، یعنی فقط به مقداری که بتونه اموراتش بگذره انجام میده و سایر وقتش رو عمده استعداداتش رو میگذاره برای کمالاتی که براش آفریده شده، کمالات بی‌نهایت و ابدی. کسی که دنیا رو نمیشناسه ممکن است آدم خیلی خوبی هم باشه، بخواد دقت بکنه که از وقتش هم استفاده کنه، اما وقتی دنیا شناس خوبی نیست، با عوامل دنیا و مظاهر دنیا طوری ارتباط برقرار میکنه که تو چاله میفته، دوچار اتلاف وقت زیاد میشه. بلد نبوده مثلا یه ارتباطی فکر کرده، یه در باغ سبزی بهش نشون دادن، فکر کرده مثلا اینجا علی آبادم دهش برای خود شهری هستش، وارد شده دیگه ای بابا او چقدر عمرش استعدادش تلف شده. خیلی باید دقت بکنه انسان که هر ارتباط جدیدی که میخواد برقرار بکنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، شغل، رشته تحصیلی، مکان زندگی، همسری که میخوای باش زندگی بکنی، رفقایی که میخواش باش رفت آمد بکنی، اینا رو یه طور دقت بکنی در انتخابشون که به حرکت اصلی لطمه نزنه و یه طوری نشه که خدای نکرده تو رو به اتلاف بکشونن. آدمی که دنیا شناس هست، عوامل رو خوب میشناسه، اون میتونه از عمرش خوب استفاده بکنه. عرض کنم خدمتون که یاد مرگ، شناخت مرگ و یاد مرگ هم از عواملی هستش که بسیار در استفاده از عمر کمک میکنه. توجه به مرگ و ماهیتش، توجه به آخرت، آخرت شناسی خیلی میتونه کمک بکنه به انسان در استفاده از عمرش. خب در این باره هم باز ما فرصت نداریم به صورت مبسوط بپردازیم، اینها رو دیگه به هوش و عقل و ذکاوت و تلاش دوستان، خواهران و برادران عزیز می سپاریم که انشالله از اینها رو بتونن خوب پرورش بدن. بحثی رو که وعده کرده بودیم خدمتتون نکردیم، بحث تسویف بود. یه صلوات خط بفرمایید. تسویف یعنی امروز و فردا کردن، یعنی آدم اگر تصمیم تو زندگیش بگیره، توبه کنه، گناهی رو به کنار بذاره، مانعی رو کنار بذاره، با شیطان قطع رابطه بکنه، عرض کنم با خدا آشتی بکنه، یا اینکه یه برنامه خوب برای زندگیش بچینه، یه برنامه ریزی خوبی بکنه برای زندگیش، یه سیر مطالعاتی خوبی رو انجام بده، یه سیر علمی خوبی رو انجام بده، یه کار حسابی بکنه، هی امروز و فردا بکنه. تسویف از صوفه، صوفه کردن میاد. صوفه یعنی چی؟ بعدن. هی بگی بعدن، فردا، بذار این چند روز بگذره، بذار این کارو بکنم، بذار دیپلمام بگیرم، بذار سربازی تموم شه، بذار ازدواجم بکنم، بذار ببینم چیکار بکنم، بذار ببینم نتیجه فلان جا معلوم بشه. هی برای خودش موانعی درست کرده که منتظر اونا تموم بشه، بذار برم سر کار، بذار شغلم معلوم بشه، بذار چی میرفه میبینی که مثلا چندین سال گذشت و هر چی میره جلوتر به گرفتاری های بیشتری دچار میشه و نمیتونه استفاده بکنه. یه حدیثی است، خیلی حدیث عجیبی است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. خیلی من مدت ها منقلب بودم وقتی برای اولین بار این روایت رو شنیدم. چند وقت مریض بودم، حالا نمیگم که شما مریض بشید، ایشالله که شما مریض نشید، ولی استفاده کنیم از این حدیث. این حدیث خیلی حرف توش هست، خیلی بهش توجه بکنیم. فرمود ان اکثر السیاح اهل النار من التسویف، بیشترین فریاد و زجه جهنمی ها از امروز و فردا کردن بوده. یعنی بیشتر جهنمی ها اگر اهل امروز و فردا کردن نبودن گرفتار جهنم نمی شدن، گرفتار عذاب نمی شدن. عامل بدبختی و عذاب و بیچارگی بیشترین اهل جهنم این استش که آدمایی بودن که اراده نداشتن، خوب تصمیم نمی گرفتن، هی امروز و فردا می کردن تو کارشون، شوخی گرفته بودن آخرتشون، شوخی گرفته بودن. یه جوانی چند روز پیش از اتریش آمده بود، شیعه شده بود، آقای علی هوفمن. داشتیم صحبت میکنیم، یه جمله گفت ساعتها ذهن منو مشغول کرد، از این جوان تازه مسلمان شده. گفت آقا، فارسی هم صحبت کرد، گفت آقا قیامت، قیامت شوخی نیست، تعارف هم نیستش، نه تعارف هست نه شوخی، جدی بگیرید. او به ما میگفت، میگو اگه یه جوان بفهمه که قیامت شوخی نیست و تعارف هم ندارم میکسی و حقیقتا همون شاکل روحی رو میخوان، همون قلب سالم رو میخوان، همون دارایی های روحی رو میخوان و نور رو از ماس بیرون خواهند کشید، میتونه از عمرش خوب استفاده بکنه. امروز و فردا کردن دشمن خیلی بزرگی است برای انسان، خیلی دشمن بزرگی است که آدم زود تصمیم نگیره، قیچی نندازه به خیلی از ارتباطات باطل، رها بکنه خودش رو، آزاد بکنه، زودتر بکشونه سر خط و راهشو بگیره بره. این خیلی خطرناک هستش. در رابطه با عمر باید دقت بکنیم، بحث ما تسویف در رابطه با عمر هستش، نه همه بحث تسویف و امروز و فردا کرده. اینو فرصت ندیم، در بحث توبه باید به اصطلاح مطرح شه و بحث های دیگه. در رابطه با عمر علی علیه السلام فرماید که ما مزا مزا، اونو که گذشته گذشته، اون هیچ دست تو نیستش، تمام شد. و ما سیعتی که فعین، اونی هم که آینده است معلوم نیست بیاد، کو تضمینی هست که بیاد؟ واقعا نه، واقعا یکی از ما تضمین داریم که از این مسجد سالم بیرون بریم؟ هیچ کس تضمین نداره. درصد کمی از مردم بودن که میدونستن کی میمیرن، خودشون آماده کردن. گروه زیادشون مریضا و سرطانی و پیرا بودن که میدونستن نفسهای آخرشون دیگه راهی ندارن. جوون که نمیشن که یه دفعه پاشن خیلی کار انجام میرسن، دارن میرن به ته خط. یه چند تایشون هم کسایی بودن که به یه نحوی اطلاعاتی داشتن که میدونستن میرن. حالا یا مثلا جوون خوب در جنگ، من سراغ داشتم در جنگ بچه‌هایی که میدونستن چه زمانی شهید میشن. خدا رحمت کنه این شهید حمید تقوی نیا رو، که داداشش هم شهید شد. این وقتی میخواستیم بریم جبهه با هم، من بودم و ایشون و اخوی. واقعا ایشون خودش میدونست، ما هم دیر فهمیدیم. من تهران، از تهران که حرکت کردیم میدون آزادی بود، ایشون یه دفعه اصلا چهرهش خیلی عوض شد. من به اخوی گفتم که ببین صورت حمید عوض شده، خیلی عجیب هست که این، به قول اون موقع میگفتن اصطلاح بچه ها چی بود؟ کسی هاشه؟ بو قرمه سبزی میده. میگفتن بو قرمه سبزی میده، این دیگه رفتنیه. اینجوری. بعد آقا همون هم شد. رفتیم و مرساد بود و عراق هم حمله کرده از جنوب و منافقین هم از غرب حمله کرده بودند و حمید رفت که رفت. همون شد. بعد که من آمدم تهران، رفتم منزلشون، مادرش گفت آیشه جه ببین، بیا ببین حمید چی کار کرده. دیدیم که اعلامیه های خودشو چاپ کرده. اعلامیه های خودشو چاپ کرده بود، داشته بود. خطاط هم بود، پارچه های خودش هم نوشته بود. شهید حمید تقوی نیا آماده کرده و گذاشته زیر تخت. همه چی آماده و رفته بود. بعضی از اونها خوب می‌فهمند. یکی از دوستان خلبانمون بود که میدونه چه تاریخی سقوط می‌کنه. بعضی هم حالا اینجوری. ولی حضرت عباسی از این تعداد که بگذریم که یه اقلیتی هستن، بسیار اقلیت در اقلیت هستن، بقیه مردم زمانی می‌میرن و زمانی مردن، اونایی که مردن که هیچ وقت انتظارشو نداشتن. همه‌شون برنامه‌ریزی داشتن برای چند سال آینده. نه چند ماه و چند روزا، برای چند سال آینده برنامه داشتن. ولی کوه قطع شد. خیلی هم زور داره. خب شما بنشستی برنامه‌ریزی کردی که چی کار بکنم، خارج برم این معامله رو جوش بدم، اون چیزو بخرم، اینو بفروشم، این کارو بکنم، ازدواج بکنم، این خونه رو بخرم، لیسانسمو بگیرم، دکترامو بگیرم. توی این چسبندگی ها یه دفعه آدم وردن بدارن توی فضای دیگه و یه شرایط زیستی جدید و ناشناخته خیلی دردآور است اگر انسان خودش آماده نکرده باشه. و دائما به ما گفتن اقرب الشیء العجل، نزدیکترین چیز مرگ است به شما. بیرون مواظب باشید، برای دنیات چنان کار کن. امیرالمومنین علیه السلام به حضرت مجتبی میفرماید چنان کار کن که انگار همیشه زنده خواهی بود. برنامه ریزی داشته باش دنیات، کسل تو کارهای دنیاییت نباش، در درس، در تحصیل، در زندگیت برنامه ریزی دقیق باشه، ولی برای آخرتت چنان خودت آماده کن که فردا خواهی مرد. این هنر یه مؤمن هستش که تو دو جبهه خودش رو خوب آماده میکن. تلاشگر خوبی است از نظر کارهای دنیایی، وضعیت آخرتی آماده است، قلبش آماده است. خیلی مهم. لذا میفهمد که اون که گذشت گذشت، ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قرار بیاد معلوم نیست بیاد کو. بعد میفهمد قوم بی باخیز بلند شو و فرصت رو مختنم بشمار. وقتن من فرصت بین العدمین، بین دو چیز معدوم، گذشته که معدوم هست، آینده که معلوم نیست بیاد. در حکم چیه؟ در حکم معدوم دیگه، معلوم نیست. الان رو بپا، همین الان. اگر فکر میکنی چیز غیر از این داری اشتباه میکنی. ان عمرک وقتک الذی انت فیه، علی علیه السلام همون. به درستی که عمر تو همون وقتی هستی که تو الان داری درش سیر میکنی، همون وقتی که سیر میکنی. یه موقع میبینی اصلا فرصت نیست، خودمو بسازم، خودمو چنین کنم، خودمو چرا کنم، نه آقا نمیاد. حتی یه موقع های شیطان اینقدر توبه کردن و آشتی کردن با خدا رو عقب میندازه. در مورد جوان ها داریم، به جوان میگه بابا تو خیلی وقت داری، حالا کارا تو بکن، بعدا سر حوصله توبه میکنی، سر حوصله جبران میکنی، گول میزنه، وسوسه میکنه انسان. حالا وقت داری، این حالا وقت داری از اون کیدای این ملعون هستش. بعدا مگه قرار ما تو گناه بگذرونیم که بخوام توبه بکنیم؟ توبه یعنی چی؟ توبه یعنی خروج از جهنم. ما محیطمون تو ما قرار تو جهنم باشیم. اگه بهش رفتن هم تازه هنر نیستش. به قول یکی از بزرگان دیوانه ها هم میرن بهشت، حیوانات هم میرن. خدا که ما برای بهشت نیافریده که، بهشت رو برای بدنهای ما گذاشته، برای نعمتهای مادی. روح ما رو خدا برای یه چیزی بالاتر از بهشت آفریده. حیف نیست آدم و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اونهایی که اهل مسابقه هستن تو این کارا باید مسابقه کنن، اونایی که اهل رغبت و میل هستن تو این کارا میل بخرد. پدر سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید از هم به سوی مغفرت پروردگارتون، به سوی رضای خدا. من قرار با فقط بگیم میخوایم بهش، فقط روح ما فکر میکنیم با بهش آروم میشه؟ بعدن روح بی نهایت طلب ما که ما بگیم که حالا های نه، قرار نیست ما فقط این کار رو بکنیم که جهنم نریم. بهشت هم فقط پاداش ما نیست. ما هم کاظم در کافی فرمود بهش پاداش بدن شما نیست، برای روح شما خداوند چیزای دیگه قرار داده. در حال شیطان دائما وسوسه میکنه که انسان شدن رو و تصمیم جدی گرفتن رو و ورود به مرحله انسانی رو عقب بندازه و دائما سر خودشو با کمالات گیاهی و حیوانی که قبلا معرفی کردیم گرم بکنه. داستان اون جوان رو نمیدونم براتون گفتم، یعنی اون داستان جوانی که خاری کاشته بود، یعنی که هیچ وقت آقا شما فردا مطمئن باشی توانتون از امروز کمتر است، پس فردا از امروز کمتر است. هر چقدر عمر زیادتر میشه دو چیز به انسان زیاد میشه، هرس و آرزوی زیاد. یعنی انسان هر چقدر کوچکتر باشه مهیاتر است برای شدن، فکر اشتباه میکنیم اگه فکر میکنیم دو سال بعد ما بیشتر راحت تر بتونیم تصمیم بگیریم. خیر، شما بگو من خواهم ازدواج کنم، بعد که ازدواج میکنیم ای بابا یه دونه مشکل داشته شد، چند تا مشکل، حالا باید خیلی جا دیگه بود دایی. این بچه هایی که مثلا حالا راحت میان نمازن بعد من الان قالبشون میرن مجردن، متأهلات هم که موقعی که مجرد بودم من دیدم با این بسیج خیلی سال من آشنا هستم، الان کوشن جوانایی که مجرد بودن اینجا خیلی فعال ها، بعد ازدواج کردن من بهشون هر وقت میبینمشون میگم از امام زمان چه خبر، میگه یعنی چی؟ میگن امام زمان در غیبت کبراست، شما هم دیگه رفتید تو غیبت دیگه، اصلا نمیشه دیدتون، شاید شما پیش امام زمان رفتید دیگه اصلا پیداتون نیستش، نه مسجدی نه بسیجی نه نمیدونم صحنه های اینجوری، اگه واقعا رفته باشن خوش به حالشون. هر وقت هم بهشون میگم ما گرفتاریم، میگه خوش به حال آقا دوران مجردی، با یه حسرت میگه. این به خاطر نیست که واقعا ماهیت ازدواج وخیر هست، خیر بی ارزایی خودشه، بی برنامگی خودشه، بی همتی خودشه، از اول رابطهشو با زندگی یه طوری تنظیم نکرده که در جهت شکوفایی استعدادهای عالیش ازش استفاده بکنه، فکر کرده زندگی فقط همون شونه حیوانی و گیاهی هستش، لذا دائما میگه آقا من وقتم تنگه نمیرسم، سرم شلوغه، چنین چنان، هر چقدر بری بالاتر مشکل زیادتر میشه. شما مجرد هستی خیلی آرزوها نداری، وقتی زن میگیری آرزوات هم خیلی بیشتر میشه، باید چیکار کنم چیکار بکنم چیکار بکنم. یه هارون رشید گفت من میخوام یک، هارون رشید ببین چه زمانی کی بوده، زمان امام هفتم، ببینید چند تا فاصله است تا پیغمبر، چند نسل فاصله است، میگه من میخوام یک کسی رو ببینم که خودش پیغمبر رو با چشم خودش دیده باشه و از پیغمبرم حدیث شنیده باشه، اون حدیث رو که خودش از زبان پیغمبر شنیده برای من نقل کنه. چه اینم یه آرزو خودش دیگه، هم آرزو هست. بعد گشتن یه پیرمرد پیدا کردن، پیرمرد خیلی کوچولو توی پنبه پیچونده بودن توی سبد، میگفتن یه جایی نگهش میداشتن که مثلا حیوانم نخورنش، خیلی پیر شده بود. بعد اینو برش داشتن آوردنش پیش هارون، هارون گفتش که تو خود پیغمبر دیدی؟ گفت بله من دیدم. گفت کی دیدی؟ گفت من بچه بودم پدرم دستمو گرفت برد پیش پیغمبر. گفت حدیثی هم شنیدی؟ گفت بله. گفت پیامبر چه حدیثی؟ گفت پیامبر فرمود یشیب ابن آدم و تشب معه خصلتان الحرص و طول العمر، بنی آدم پیر میشه دو صفت درش جوان میشه هر چقدر سن زیاد میشه، یکی حرص یکی آرزوهاش زیاد میشه. گفت خب خیلی متشکرم است، لطف کردید تشریف آوردید مثلا. بعد یک کیسه طلا هم بهش داد و رفتن. پیرمرد میره بیرون و خلاصه میره دم قصر با داد و فریاد منو برگردن پیش هارون کار دارم. بعد میگن نمیشه دیگه، وقت نمیده، وقت تو همون بوته بودست، گریه داد بیداد، خلاصه مجبور شدن بیارنش، میارنش پیش هارونو. هارون میگه چیه؟ میگه هارون این کیسه که من دادی مال امسال یا مال سال بعد من بمیدی؟ بعد هارون خندید گفت صدق رسول الله، باز گفت پیغمبر که انسان هر چقدر پیر میشه خیلی و صفت در چبا میشه، اما تصمیمون همین الان باید بگیم، هر کاری میخواید بکنی فردا باز دیره، یعنی فردا یه درجه به قفلت ما زیادتر شده، به شعای آرزوهای ما بیشتر افزوده میشه و خیلی چیزای دیگه. امروز و فردا کردن فوق العاده خطرناک است، یک حماقت است و یک اشتباه، اشتباه بزرگ. این جوان خارکن، یعنی خارکن نبود، خارگزار بود، یه درخت بوته کاشته بود، خار داشت سر راه مردم اذیت میکرد، مردم همش میگفتن بکن، داستانی که در مثنوی اومده نمیکن. سالها گذشت، این تنه خیلی قطور شده بود و این جوان هم دیگه پیر شده بود، همیشه مردم بهش میگفتن مثلا تو چرا این کار کردی سر راه مردمی همین چیزی گذاشتی، بکن چرا نکندی چنین چنان. میگه بابا اون موقع که من جوان بودم و این ضعیف بود نکندنش، حالا که دیگه این قوی شده و من ضعیف شدم. صفتهای اخلاقی همینجوری است، صفتهای بد، عادات بد، افکار بد، خیالات بد که تو ذهن میاد، رفتار ناپسنده، فکرها، تفکرات ناجور و ناموزون، اینا هر چقدر زودتر انسان بجمه برای مداواش به نفعشه. هر چقدر بگذره سن بگذره استحکام زیاده پیدا خواهد کرد و درمانش خیلی مشکل است. خیلی درمانش مشکل است. انسان کند ذهن‌تر میشه، درمانش کمتر میشه، عادتاش بیشتر رسوخ کرده در وجودش، شکل داد شاکله و روح رو خیلی راحت نمیتونه کنار بگذاره. لو سحل عقلو لقتنم کل امرئن محله. امیر امین علیه السلام فرمون اگه کسی عقل سالمی داشته باشه، ها سحل عقل، عقل سالم باشه، حتما از فرصتهاش هر کسی استفاده بکنه. اگه عقل سالم باشه یعنی واقعا میشینه برای جوانیش، برای اوقات فراغتش. یه بحث مسخره که توی روزنامه ها خیلی دارن بد جوری بهش دامن میزنن، سو صدا و سیما هم همینطور پیشون میگیرن، اوقات و فراغت، بحث اوقات و فراغت. یکی از پنج بحث مهم شورای عالی جوانان کشورم اوقات و فراغت. اوقات و فراغت بحث خوبیست، اما اگه درست معنا نشه خیلی خطر داره. مثلا میگن که آقا باید برای اوقات و فراغت جوانان فکر کرد، بعد مثلا میگه که آقا شما مثلا اوقات و فراغت چجوری میگذرونید تلویزیون؟ میگه بله ما مثلا صبح تا ظهر میریم مثلا باشگاه، شب مثلا میریم کلاس نمیدونم موسیقی و نمیدونم خطاطی و نقاشی اینا. میگه خب باریکلا این جوان موفقه. یه تلویزیون جوان موفق معرفی میکنه، جوان موفق که از اوقات فراغتش خوب استفاده میکنه. وقت خب این جوان آدم نیست، این جوان مهمه، فقط اینه، شأن انسانی نداره، شأن ابدی نداره. اوقات فراغت فقط معناش زمانی هستش که ما به خودمون دیدگاه درستی داشته باشیم. کسی که به خودش دیدگاه ابدی داره، اون اوقات فراغت رو میدونه چجوری باید ازش استفاده کنه. یه همچی کسی وقتی پارک هم میره، کوه هم میره، دریا هم میره، ورزشگاه هم میره، عبادت محسوب میشه کاراش، چون با نیت داره میره. برای هر کدومش، برای خوشگذرونی و عللی تللی و هوس بازی و نمیدونم نفس چرونی نمیره کوه، دریا نمیره. میره دریا مثل بقیه که میرن دریا، کوه میره مثل بقیه، باشگاه ورزشی میره مثل بقیه، ولی بلده چجوری استفاده کنه ازش، با چه نیتی بره. این از همه تفریحش تجدید قوا میکنه برای حرکت‌های عالی‌تری به سمت آخرتش. حالا برخوا اینم مهم هست که راجع به اوقات فراغت ما چجوری تفسیرش بکنیم، ازش استفاده کنیم. اوقات فراغت نه اینکه ما هر وقت هر جوری دلمون خواست حالا بخوابیم بیشتر، نه آقا، حساب میکشن، حق نداری بیشتر از حد دلی که لازم هست بخوابی. تفریحت باید حساب کتاب داشته باشه، مهمونیت حساب کتاب داشته باشه، تلویزیونیت حساب کتاب داشته باشه، ورزشت حساب کتاب داشته باشه. تو رو خدا بیهوده خلق نکرد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید ما شما رو بیهوده خلق کردیم و شما به پیش ما باز نمیگردید؟ باز نمیگردید یعنی چی؟ یعنی در بازگشت به سوی خداست که هدف تو معنا پیدا میکنه. حواست باید با چجوری از عمرت استفاده کنی؟ عبث خلق نشده بودی و نشدی که به بازی و بازی چه پردازی. خب آخرین روایت هم بخونم براتون. بادر شبابک قبل حرمک و صحت که قبل سقمک. بادر یعنی انسان خوب استفاده کردن، غنیمت شمردن. غنیمت بشمر جوانیت رو قبل از پیریت و سلامتت رو قبل از بیماریت. این رو استفاده کن. به هر حال من امیدوارم که دوستان عزیزم به خصوص نوجوانان و جوانان واقعا به ارزش وجودی خودشون پی ببرن، بدونن که یک بی‌نهایت می‌ارزن، یک ابدیت می‌ارزن و دنیا خیلی پست‌تر از اون هستش که ما استعدادامون رو اینجا کور کنیم و خراب کنیم. مثل یه جنین فقط از رحم مادرش اون مقداری که برای شرایط زیستی حیات رحمی لازم هست استفاده میکنه و بقیه تلاشش و بقیه انرژی و غذایی که میگیره صرف چی میکنه؟ صرف ساختن تجهیزاتی که برای حیات بعدی نیاز داره. و ما هم در رحم دنیا باید به حداقل اکتفا بکنیم، اما بیشتر وقتمون، جوانیمون و استعدادمون رو بگذاریم برای اون بی‌نهایت. بی‌نهایت هم خودتی، فکر نکن یه چیز جدا از تو هستش. تو خواهی بود و برای بی‌نهایت هم خواهد بود. تو زندگی خواهی کرد و برای بی‌نهایت زندگی خواهی کرد. خودت قراره اونجا بهره برداری بکنی. اون موقعی که بی‌نهایت هست و کسایی که زرنگ بودن و اهل سرعت و سبقت بودن استفاده میکنن، اگر خدای نکرده کسالت و تنبلی کرده باشی، سستی و بیحالی به خرج داده باشی، بعدا خیلی حسرت طولانی خواهی خورد، حسرتی که تمام نخواهد شد. خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که از جوانیمون و از عمرمون استفاده بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.